ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. فرانسه از آمریکا خواست تا ناتو را در هیچ گونه ماموریت نظامی در خلیج فارس درگیر نکند. محمد جواد ظریف میگوید ترامپ بدون استفاده از سلاح‌های ممنوعه نمیتواند تهدید به ویرانی را عملی کند. یک هواپیمای مسافربری هندی که به مقصد آمریکا پرواز میکرد با تهدید بمب‌گذاری وادار به فرود در لندن شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرشداد قاسم‌فر هستم. دیپلمات‌ها در بروکسل گفتند که فرانسه از آمریکا خواسته تا ناتو را در هیچ گونه ماموریت نظامی در خلیج فارس درگیر نکند. به گزارش رویترز، فرانسه به ایالات متحده گفته است که تهران و واشنگتن خود باید مشکلاتشان را حل کنند. همچنین فرانسه، آلمان و جمعی دیگر از متحدان آمریکا در ناتو بر لزوم حفظ برجام تاکید کردند. بنابر این گزارش، مارک اسپر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، روز پنجشنبه در نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل تاکید کرد که آمریکا خواستار جنگ با ایران نیست. در پی سرنگونی یک پهپاد آمریکایی به دست نیروهای سپاه پاسداران، تنش میان ایران و آمریکا بالا گرفته است. مقام‌های هر دو کشور گفتند که خواستار درگیری نظامی نیستند، اما از خود در برابر هر گونه حمله‌ای دفاع می‌کنند. در ادامه تنش لفظی میان تهران و واشنگتن، محمد جواد ظریف به اظهارات دونالد ترامپ درباره واکنش ویرانگر ایالات متحده به حملات احتمالی ایران پاسخ داد. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه به تلویزیون CNN گفت:
ایالات متحده در موقعیتی نیست که ایران را ویران کند. آنها توانایی این کار را ندارند مگر اینکه از سلاح‌های ممنوعه استفاده کنند.
حسن روحانی روز سه‌شنبه گفته بود کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده است. ساعتی بعد دونالد ترامپ مقام‌های ایران را افرادی خواند که فقط قدرت و زور را می‌فهمند. آقای ترامپ همچنین در توییتی نوشت که اگر ایران بار دیگر به هر آنچه آمریکایی است حمله کند، با واکنشی شدید مواجه خواهد شد که در بعضی نقاط معنایش ویرانی است. در پی دریافت پیام تهدید بمب‌گذاری یک هواپیمای مسافربری ایر ایندیا با اسکورت جنگنده های تایفون بریتانیایی صبح پنجشنبه در لندن به زمین نشست. به گزارش رویترز، این بوئینگ 777 که در حال حرکت از بمبئی به سوی نیو آرک در آمریکا بود، در باند قرنطینه فرودگاه استنستد لندن به زمین نشست. پس از ساعتی مقام های ایر ایندیا اعلام کردند که بررسی هواپیما به پایان رسیده و تهدید به بمب‌گذاری ساختگی بوده است. جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور برگزار و در این جلسه طرح اعطای اقامت 5 ساله به شرط 250,000 دلار سرمایه گذاری خارجی تصویب شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، در این جلسه که برای بررسی اختیارات مورد نیاز بانک مرکزی این کشور درباره بازار ارز و پول برگزار شده بود، طرح فوق به منظور تشویق سرمایه گذاری و جذب منابع ارزی تصویب شده است. در همین باره با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد، از طریق خط تلفن همراه میشیم. خوش آمدین آقای علوی. این طرحی که از طرف شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران و آقای حسن روحانی در واقع طراحی شده و تصویب شده، آیا واقعا به سرمایه گذاری یا جذب منابع ارزی در ایران کمک میکنه؟
خب باید بیاد بیاریم که بنا به گزارش سازمان ملل متحد در سال گذشته، اون موقعی که هنوز تحریم‌ها کاملا محقق نشده بوده، سرمایه گذاری خارجی در ایران نزدیک 30% کاهش پیدا کرده و همچنین به دنبال این قضایا ما مسئله فرار سرمایه از ایران رو داشتیم که مبالغش بسیار کلانه. در پی این خروج سرمایه و نبود سرمایه گذاری طبیعی بود که به هر حال رکود اقتصاد ایران رو گرفت و ما رکودی داشتیم در حدود 5%. بنابراین جای شگفتی نیست اگر حاکمیت امروز به این فکر افتاده که از این راه ها در پی جذب سرمایه خارجی بیفته، منتها باید توجه داشت که این راهکار نه تازه است و نه مؤثر به دلایل زیادی. کشوری که تحت تحریمه، سرمایه گذاران خارجی هرچند کوچک تلاش میکنن که سرمایهاشون رو ببرن به جایی که امن است و کشورهای حاشیه ایران مثل ترکیه، فرضاً گرجستان یا آذربایجان، به جای اینکه سرمایه های خودشون رو بیارن به ایرانی که تحت تحریمه. به ویژه اینکه ما میدونیم در ایران نوعی به اصطلاح دولت سالاری وجود داره که باعث میشه که فرایند سرمایه گذاری در ایران بسیار کنده، بازار کسب و کار بسیار نامناسب بنا به رده‌بندی های بین المللی. بنابراین عوامل زیادی وجود داره که مانع این میشه که سرمایه گذافی به ایران بیاد.
قبلا هم یه قانونی تصویب شده بود، البته در این باره که قرار بود سرمایه گذاران خارجی درباره اینها تصویب شده که اگه اتباع دولت‌های خارجی بتونن 300 هزار دلار جهت سرمایه گذاری وارد ایران بکنن، بتونن اقامت 3 ساله بگیرن. آیا اون طرح به جایی رسید؟ ظاهراً احتمالاً اون خیلی موفق نبوده که این طرح رو جایگزینش کردن، هم رقم رو پایین‌تر آوردن، هم میزان سالای اقامت رو بالا بردن. خیلی کوتاه اگه بفرمایید.
بله همینجوره، با توجه به اینکه اون طرح ناموفق بود، خب در واقع به نوعی دولت تنازل کرده و مقررات رو سخت و سفتیش رو کاهش داده، شرایط رو سهل‌تر کرده. منتها از اون جهت که عدم اطمینان حاکمه بر اقتصاد ایران، به نظر نمیرسه که این طرح هم مؤثر باشه. ببیشه به خاطر بیاریم که شرکت های عظیم بزرگ اروپایی مثل توتال یا فرضاً پژو و رنو وقتی از ایران خارج میشن سرمایه گزافی رو با خودشون از ایران میبرن و نمادی هستن بر اینکه اقتصاد ایران دارای ناامنی شدیدیه و طبیعی است که سرمایه گذاران هرچند کوچک با دادن این امتیازات هرچند اندک نمیشه ترغیبشون کرد به اینکه سرمایه خودشون رو به ایران منتقل بکنن.
آقای علوی، یه نگرانی های مختلفی هم از موقع که این خبر منتشر شده مطرح هست از طرف بعضیا که نگرانی که آیا این راه رو باز نمی کنه، با تجربه همه اینایی هم که شما گفتید، این مقدمه های شما گفتید، راه رو باز نمی کنه فقط برای گروهی از پولشویان از طرف اقتصادهای احیانا ناسالمی که در همسایه ایران هستند، همسایه شمالی یا به سایر کشورهای پیرامون ایران احیانا، یا حتی کشورهای دیگری دورتری مثل آفریقا که یا آمریکای جنوبی که برای پولشویی وارد ایران بکنن پولشون رو، آیا اینم امکانش هست؟
خب طبیعیه که این پیامدهای به اصطلاح ناسالم هم اجتناب ناپذیره، به این دلیل که وقتی یه اقتصاد با اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته همکاری میکنه، طبیعی است که تأثیر مثبت میپذیره و با اونها پیشرفت میکنه. این چنین طرحهایی که متوجه اینه که ترغیب انتقال سرمایه های کوچک از کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه است به ایران، طبیعی است که به دنبال خودش این مشکلات رو به بار خواهد آورد. به ویژه اینکه بیاد بیاریم نظام بانک ایران نظام فاسدی است و بنابراین طبق رده‌بندی های بین‌المللی چندین سال جزء اولین کشوری بوده ایران که رتبه اول رو داشته در پولشویی. بنابراین با توجه به نظام ناسالم بانکی ایران و همچنین مشکلاتی که وجود داره و امکان وسیع پولشویی، طبیعی است که اگر این چنین فرصت‌های ایجاد بشه، اون سرمایه گذارانی که دارای پول کدر کثیف هستند از این امکان استفاده می‌کنن برای انتقال پول به ایران و تمیز کردنش و انتقالش به نظام بانکی بین‌المللی.
سپاسگزارم از احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، که از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
از رادیو فردا با شما هستیم.
امسال آلودگی های تهران در تابستان دست کمی از آلودگی هوا در زمستان ندارد. اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوا نشان می‌دهد امسال تعداد روزهایی که هوای تهران توسط اوزون آلوده بوده نسبت به سال پیش افزایش پیدا کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
مردم سالهاست که از آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار، از آلودگی آلاینده های مانند دیوکسید، نیتروژن، گوگرد و آلودگی های شیمیایی رنج میبرند. آلودگی هوا داستان و موضوع همیشگی در تهران و شهرهای بزرگ ایران بوده که تا چند سال پیش بیشتر همزمان با سرد شدن هوا افزایش پیدا میکرد، اما اخیراً با گرمای شدید نیز اتفاق میافتد. آلاینده تابستانه اصطلاحی که 2-3 سالی میشود رایج شده و بر سر زبانها افتاده است. عظمه بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، در گفتگوی با رادیو فردا درباره آلاینده تابستانه گفت:
یک شیوه پایش جدیدی را، ننگ شیوه در واقع فاکتوری را برای پایش اضافه آلاینده ها اضافه کردن. فقط هم فعلا در شهر تهران انجام میشه که اوزون رو هم تونستن میزانش اندازه‌گیری بکنن که خیلی بیش از حد استاندارد بوده. اوزون به شکل مستقیم تولید نمیشه به عنوان یه آلاینده و از واکنشی که اکسیدیات نیتروژن و ترکیبات عالی فرار و اینا در حضور در واقع نور خورشید واکنش نشون میدن تولید میشه و ما به عنوان یه آلاینده اتفاقا خیلی خطرناک همونو میشناسیم، چون خیلی تاثیر مستقیم میذاره روی ریه، دستگاه تنفسی و همینطور پوست. اما چون این اتفاق معمولا در تابستان یا وسط طول روز اتفاق میفته و وابسته به نور خورشید، ما اونو به عنوان یه آلاینده مرتبط با فصل یا آلاینده تابستانه مینام.
شینا انصاری، مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا گفت دلایل افزایش آلاینده اوزون بهبود کیفیت هوا در تهران است، به این معنا که امسال غلظت آلاینده ذرات معلق کم شده، از این رو نور خورشید با شدت بیشتری به سطح زمین میتابد. بنابراین وقتی پیشساز آلاینده اوزون مانند دیوکسید، نیتروژن و ترکیبات عالی فرار وجود دارند، نور خورشید با میزان بیشتری به آنها میتابد که موجب افزایش تولید آلاینده اوزون میشود. خانم بهرامی اما در گفتگویی با رادیو فردا تاکید میکند که منبع این آلاینده ها خورشید نیست.
من که منبعش خورشید باشه، چون به خاطر اینکه باید اون دیوکسید نیتروژن و اون ترکیبات عالی وجود داشته باشه که اونا بتونن در واکنش با خورشید اوزون تولید کنن. پس در واقع ما داریم در مورد یه حجمی از آلاینده های خیلی پیچیده صحبت میکنیم که منبعش هم اتفاقا تا یه حدی مشخصه. اون چیزی که رسانه‌های داخلی اعلام کردن تا اونجایی که من میدونم اینه که خب خودروهای متحرک و بیشتر موتور و جایگاه‌هایی که برای سوختگیری بنزین ازش استفاده میشه. اما نکته کمتر بهش توجه شده اینه که خود نیروگاه‌هایی که با سوخت فسیلی کار میکنن، پالایشگاه‌ها اتفاقا و کارخونه‌های تولید محصولات شیمیایی هم میتونن به شدت این اکسید نیتروژن و ترکیبات عالی فرار رو تولید بکنن. به این ترتیب ما نمیتونیم بگیم که برخلاف گزارش‌هایی که الان نشون میده که فقط این میتونه توی شهرهای بزرگ پرجمعیتی که وابسته به در واقع خودرو هست و تعداد خودروهای در گردش در اون فضای شهری هست، میتونه در اتفاقا در شهرها و استانهایی که کارخونه‌ها تو مرکز و کارگاه صنعتی بدون رعایت فاصله مجاز از حوزه شهری ساخته شدن، مطمئنا اینها میتونن اتفاقا فاکتور خیلی مهمتر و موثرتری در تولید این آلاینده ها باشن.
بر اساس آخرین گزارشات شرکت کنترل کیفیت هوا، تهران در 15 روز گذشته 8 روز هوای ناسالم به دلیل اوزون داشت که به گفته خانم بهرامی مشکل اصلی سیاست‌های دولت در استفاده از موتورسیکلت‌ها و خودروهای پرمصرف است. امسال همزمان با فرارسیدن روز جهانی محیط زیست، سازمان ملل متحد هشدار داد که از هر 10 نفر ساکنان کره زمین، 9 نفر اکنون هوای ناپاک استشمام می‌کنند. مجموعاً در جهان آلودگی هوا هر ساعت جان 800 نفر را می‌گیرد، یا به عبارتی هر دقیقه 13 نفر. این تعداد 3 برابر بیشتر از شمار افرادی است که هر ساله جمعاً بر اثر 3 بیماری مالاریا، سل و ایدز می‌میرند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بدین ترتیب میرسیم به ساعت 18:15 به وقت تهران، اما پیش از آن از شما دعوت میکنم که با ما در تماس باشید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق اپلیکیشن واتس اپ ساده ترین روش هست، 20420-725-970-30. این شماره واتس اپ رادیو فرداست که میتونید از اون طریق پیام های صوتی، عکس، ویدیو و نوشتاری خودتون رو برای ما ارسال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما. من مرتضی قاسم‌فر هستم و از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های رادیو فردا بمانید.